ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمیشود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجب امیرالمومنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه مختصری صحبت کنم که امیرالمومنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی این که امیرالمومنین در قله عدالت است، دیگر این که امیرالمومنین در قله تقواست. عدالت و تقوا. امروز جمهوری اسلامی احتیاج دارد به عدالت و احتیاج دارد به تقوا. امروز جمهوری اسلامی نسبت به گذشته هم در عدالت پیشرفت داشته است، هم در تقوا، لکن تا اون مقداری که مورد انتظار فاصله داریم. امیرالمومنین رو باید اسوه قرار بدیم، در این راه به سمت اون قله حرکت کنیم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی.
خب انشاءالله که همه درس بگیریم از امیرالمومنین علی علیه السلام. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بریم و همراه باشیم با برنامه پرسمان انقلاب که به مدت 27 دقیقه درباره وقایع جنگ تحمیلی 12 روزه سوال و پرسش های رو تقدیم شما میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف، خصوصا برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید و از نکاتی که کارشناس محترم برنامه بیان میکنه استفاده کافی رو ببرید. در همین ابتدای برنامه فضا رو معطر میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
راه های ارتباطی برنامه رو خدمتون عرض میکنم. شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شماست. سوالات خودتون رو برای ما بفرستید در موضوعات مختلف سیاسی. کارشناسان محترم برنامه انشالله پاسخگوی اونها خواهند بود. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی کچایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مجری توانا و همچنین شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیو معارف، در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر میکنم که در استدیو برنامه پرسمان انقلاب حضور پیدا کردید. امیدوارم که دقایق پیش رو برای شنوندگان مفید فایده باشه انشاءالله. به عنوان اولین سوال جناب دکتر میخوام سوال یکی از شنوندگان عزیز رو با شماره 0914 چهار رقم آخر 3342 از محضرتون مطرح کنم. شنونده عزیز ما پرسیدن که بهترین پاس گل در این اوضاع جهانی برای دشمنان اسلام، ایران و ایرانی چیست؟
خب این سوال رو ما بازگردانشو برمیگردونیم به نظریه جان فوران که در کتاب مقاومت شکننده بس کرده. جناب آقای جان فوران در کتاب مقاومت شکننده که یک کتابی است در حدود 670-80 صفحه است، تاریخ اجتماعی ایران را از ابتدای دوران صفوی شروع میکنه تا حوالی در 15 سال بعد از انقلاب اسلامی. شما ببینید اینا غیر از اینکه حالا مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در این چند دوره، این دوره صفویه قبل از قاجار، خود قاجار و دولت پهلوی را بررسی میکنه، به طور بسیار دقیق هم بررسی میکنه، میگه ایرانیان در سه انقلاب مشهور خودشون، یعنی در انقلاب مشروطه، در انقلاب صنعت ملی شدن نفت و در انقلاب اسلامی موفق شدن، اما حتی انقلاب اسلامی رو فعلا وارد بحث نمیشه، میگه اما در نگهداری اون انقلاب چندان موفق نبودن، بلکه اختلافات باعث شد که اونا از دست برن و میگه علت اساسی و عمده همین بوده که متحدینشون تونستن اتحاد برقرار کنن و اختلاف در درون بندازن. شما ببینید در جریان مشروطه هم همین شد، یعنی اختلاف در بین خود روحانیون، حتی خود روحانیون و تهران با هم دیگه اختلافاتی داشتن، غیر از این که عالمان تهران و عالمان نجف مجددا با هم دیگه اختلافاتی داشتن و این اختلافات سبب شد که جریانات خاص متاسفانه در داخل کشور سوء استفاده بکنن. از اون طرف اتحادی که در متحدین استعمارگر بوده سبب شد که مشروطه به بیراهه بره و به تعبیر برخی از اساتید و از بزرگان مراجع، استبدادی اشنع از سابق روی کار اومد، یعنی اصلا استبداد رضاخانی قابل مقایسه با استبداد قجری نبوده. در صنعت ملی شدن نفت هم همین هست. شما ببینید یک اتحاد بین مرحوم آقای دکتر مصدق و آیت الله کاشانی صورت میگیره، نتیجتاً پیروز میشن، اما اختلاف بین این دو بزرگوار و اون اختلاف مشکلات بعدی و اتحاد دشمنان از بیرون سبب میشه که او به شکست منتهی بشه. بنابراین بدیهیه که در انقلاب اسلامی، یعنی خود جان فوران میگه، میگه انقلاب اسلامی بله یک اتحاد بسیار بزرگی در ایرانیان شکل گرفت و انقلاب شد، اما میتوان در بین اینها اختلافات ایجاد کرد و اون اختلافات با اتحاد بیرونی شما میتونید اونها رو از بین ببرید، انقلاب اسلامی رو در هم بشکنید. این نکته بسیار بسیار مهم هست. ببینید اونی که امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب بارها تاکید بر وحدت داخلی میکنن، اینکه اتحاد کلمه داشته باشید، اینکه با هم دیگه باشید، همین هست. تو شرایطی که ما الان، حالا بعضی معتقدن که ما تا این رو میگیم شما همیشه میگید ما شرایط خاص هست، بله اصلا خود جریان انقلاب اسلامی در یک شرایط خاص به وجود اومد. اصل انقلاب اسلامی یک شرایط خاص در سطح جهان ایجاد کرد، طبیعیه که شما در یک شرایط خاص باشید. این شرایط خاص به معنای این نیست که زندگی نداشته باشیم یا زندگی نکنیم، نه، اما حواسمون باس باشه اینی که اتفاق یا اشکالاتی در یک کشور هست قطعا هست، بدیهی هست که اینها در هر کشوری وجود داره، شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره، انتظار مردم ممکنه در بسیاری از مواقع برآورده نشه، اما طبیعی که اگر ما بخوایم به اصطلاح یخی همدیگر در خیابون‌ها بگیریم، اونی که سوء استفاده خواهد کرد اون دشمنان ما هستن که دیگه او نه اصلاح طلب میشناسه و نه اصولگرا میشناسه، نه با حجاب میشناسه و نه بی حجاب میشناسه. این شما فرایندی که در شورش هایی که در کشور مثلا در سومالی و در خیلی از کشورها رخ داده رو ببینید، نتیجتاً آیا اونایی که به دنبال آزادی بودن به اونی که میگفتن دست پیدا کردن یا اساس و اون پایه زندگی اونها هم در هم شکسته شد. بنابراین من فکر میکنم بر اساس سوال این شنونده محترم و بزرگوار، این بهترین پاسخگویی که در این اوضاع جهانی ما میتونیم به دشمن ایرانیان، من تاکید میکنم حتی اگر اسلام هم باور نداشته باشیم، بلکه به دشمنان ایرانی بدهیم، اونی است که ما دوچار اختلاف از درون این بحث وفاق بس بسیار مهم، مفید و مطلوب است. حالا من کار ندارم، ممکنه برخی از این بحثا سوء استفاده جناحی خودشونو بکنن، اما کلیت کار بسیار مناسب است، چون که ما در دفاع مقدس 12 روزه دیدیم و شاهد بودیم که اتحاد مردم مانع از اون شد که به لطف خداوند رحمان دشمنان تومار این کشور را در هم بپیچند.
خیلی متشکرم. حالا من در تکمیل نکات بسیار عالی که حضرت عالی فرمودید، امیرالمومنین هم در دوران حکومت خودشون گلایه میکنن از مردم در زمان خودشون که اهل باطل بر باطل خودشون اجتماع دارن اما شما بر حق خودتون اتحاد ندارید، و همین در واقع پیش بینی که امیرالمومنین میکنن که همین باعث میشه که شما حکومت خودتون را دست میدید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی کچایی هستیم. جناب آقای دکتر، ما در آستانه قیام 19 دی هستیم و قیام 19 دی یکی از تاریخی ترین و مهمترین وقایع پیش از انقلاب اسلامی که بسیار این رو مطلع در واقع آغاز نهضت حضرت امام به صورت جدی میدونن. شنونده عزیزی با شماره 0912 چهار رقم آخر 6730 پرسیدن که علل قیام 19 دی مردم قم در سال 1356 چه بود؟
ببینید، ما یک قیام رو و یک مقاومت رو نمیتونیم تک علت یا تک بودی ببینیم، بلکه اینها علتهای متفاوتی در شکل گیری اون تاثیرگذار هست. یکیش همین قیام مردم قم در 19 دی سال 56 بود که حالا ظاهر قضیه این بوده که خب در دو روز قبلش 17 دی در روزنامه اطلاعات به حضرت امام رضوان الله علیه جسارتی میشه، دی از طلبه ها در 19 دی یعنی در شنبه اعتراض میکنن و این اعتراضات به اصطلاح خیلی گسترده میشه و اتفاقاتی میفته که منجر به شهادت دی از مردم شریف قم میرسه و بعد دیگه 40 این واقعه و همینطور 40 ها و سرانجام هم پیروزی انقلاب اسلامی. اما واقعا علت همین بوده، یعنی جسارت به یک مرجع تقلید بوده، ظاهرا همین هست، همین بوده علت اساسی، یعنی به اصطلاح جرقه این اتفاق بزرگ همین بود. اما وقتی ما ریشه رو نگاه میکنیم میبینیم این نیست، بلکه او مفاسد گسترده ای که در حکومت پهلوی بوده، در رژیم پهلوی بوده، به خصوص بی احترامی و بی اعتنایی به دال مرکزی. خوب دقت کنید، این دال مرکزی مردم اسلام بوده. بحث اقتصاد قطعا مهم بوده، بحث حاکمان ایرانی انسانهای خودفروخته و تحقیر شده توسط غرب بودن و این در عیان مردم کاملا دیده میشد و مردم او رو لمس میکردن که چطور مثلا وزیر خارجه ما داره تحقیر میشه، چطور پادشاه ما داره تحقیر میشه. خب این برای غرور ملت پرسابقه ایرانی بسیار سخت بود. اینا همه علت بودن، اما مهمترین علت مردم ایران، مردم متدینی بودند و هستند، تاکید میکنم هستند. و این توهین، یعنی توهین به مرجع تقلید را توهین به دال مرکزی یعنی اسلام دونستن. بنابراین اینجا بود که مردم سکوت نکردند. و البته من میگم توهین به حضرت امام رضوان الله علیه فقط توهین یک بار به یک مرجع نبود، بلکه در طول حدود 50 سال بی احترامی که به مذهب در داخل کشور شد، سرانجام این انفجار صورت گرفت. ایده میگن انقلاب اسلامی محصول مثلا تورمی بوده که در دهه آخر رژیم پهلوی بوده. نه خیر، بله، در دهه آخر رژیم پهلوی ما با یک تورم افسار گسیخته مواجه بودیم، اما این تورم در داخل کشور ما سبب ای که انقلاب نخواهد شد و نشد، اون هم علتش نبود. بله، مردم بسیار ناراحت بودن، اما علت اساسی و عمده این هست که مردم او دال مرکزی رو دیدن که پشت هم داره تحریک میشه و توهین میشه و کسی هم جلودار این نیست. بنابراین شاید علت العلل قیام مردم قم در اون زمان همین بس بوده که اینها بی احترامی به مرجع خودشون رو، بی احترامی به اصل اسلام دونستن، بنابراین تو خیابان رفتن اتفاق افتاد. ببینید در همین جنگ 12 روزه خب ما شاهد بودیم، نه اینکه مثلا فقط شنیده باشیم. برخی از افراد بدحجاب رو کنششون نسبت در مقابل غرب و بیگانگان کنش بسیار مطلوبی برای جامعه ایرانی بوده.
مثلا رهبری هم فکر کنم فرمودن که اینها دل در گروه انقلاب و این جبهه دارن، ولی اینکه در ظاهر شاید اشکالی داشته باشن که بسا اینکه ما خیلیمون در باطن این اشکال رو داریم.
بله، رهبر معظم میفرمایم که اشکال او در ظاهرش هست و اشکال من در باطنم هست. اصلا بس انقلاب عرض میکنم حتی فراتر از انقلاب خود اسلام هست. این انقلاب اونا باورمند به شما ببین، مثلا الان ما برای یه نمونه عرض میکنم حرم حضرت رضا علیه السلام که در یک گوشه از در شرق جغرافیای ایران هست، خب یعنی جذابیت های توریستی در اونجا مثل جذابیت شمال قطعا نیست، قابل مقایسه با شمال نیست. اما شما ببین سالیانه گفته شده بین 20 تا 30 میلیون نفر اونجا زائر داره، یعنی تقریبا میشه گفت حدود 1/4 ایرانیان میرن اونجا زیارت میکنن. خب این چه چیزی اینها رو داره میکشونه و اینها کیا هستن؟ همه اون قشر خاص هستن که بین افراد مذهبی؟ نه، عمده مردم اینطوری هستن. خیلی از اونایی که به خیلی از مسائل دینی باورمند حتی شاید نباشن، غیر از اینکه حالا عامل هم نیستن، اونها میرن زیارت. بنابراین علت قیام مردم اون عدم توجه رژیم پادشاهی به دال مرکزی یعنی همون اسلام بوده، اون علت العلل بوده، گرچه علت های دیگه مثل اقتصادی، مثل تحقیر شاه و اطرافیانش توسط به خصوص امریکایی ها و دیگران، اینها هم از علت های به اصطلاح معمولی بودن که در اون علت نهایی تاثیرگذار شدن.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر احمدی کچایی و پاسخی که ارائه کردم. امیدوارم شنونده عزیزمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات سیاسی شما. خب این روزها همتون حتما اطلاع دارید که اتفاقاتی داره در کشور میفته، در برخی از نقاط کشور و در برخی از اصناف اعتراضاتی صورت گرفته که اینها بعضن به بی‌نظمی کشیده شد، به اغتشاش کشیده شد. در واقع نقل محافل این مسئله اعتراض و اغتشاش و اینها، مقام معظم رهبری هم چند روز پیش سخنرانی داشتن در خصوص حدگذاری و مرزگذاری بین اعتراض و اغتشاش. شنونده عزیزی با شماره 0911 چهار رقم آخر 1155 این سوال رو پرسیدن که حد و مرز اعتراض و اغتشاش کجاست؟ آیا اغتشاش تنها به ضرر نظام اسلامی ایران است یا اینکه ایران را هم از بین میبرد؟
بله ببینید، من فکر میکنم که سوال از یه جهت سوال خوبی هست، از یه جهت هم خیلی بدیهی هست. یعنی اینکه مشخصه که اعتراض یه حرفی است و اغتشاش حرفی دیگر. اعتراض کسبه ما، کارمند ما، کارگر ما میگه آقا این چه وضعی هست که مثلا ما شب میخوایم صبح بلند میشیم دلار فلان قد شده و این دلار اینقدر شده، اثر روانیش داره تو سبد زندگی من وارد میشه، بنابراین معترض میشه، حقم به او هست. میگه شما در 1/1/1404 حقوقمو این مقدار درصد بردید بالا، 20% 25% بردید بالا، از اون موقع تا حالا ما با تورم 60% 70% مواجه هستیم، خدا داره سفرم کوتاه‌تر میشه، مشکل دارم پیدا میکنم. هو اعتراض داره، اعتراض کاملا منطقی هست، اما خب این متفاوت از اغتشاش. حالا یه بحثی اینجا هست که اساسا این اعتراض های مدنی با چگونه صورت بگیره. اینو دولت مردای ما که فکر نمی کنم که سم صوت ما رو خیلی از دولت مردا گوش بدن، حالا مردم معادی که بزرگوارن،
امیدواریم که کسی بالاخره پای برنامه باشه و گوش
آره بدن. یعنی این در یک راهکار منطقی و قانونی بشینن اعتراض بکنن و ما اعتراضمون ها رو برای مسئولین بشنویم که چی میگن. دقیق میفرمایید، یعنی هیچ آدمی اول، حتی اگر مثلا خیلی باورمند به اسلام انقلاب هم نباشه، اینو میدونه که اگه من بخوام برم سنگ بزنم به جایی، به پلیس سنگ بزنم، به کسی دیگه، به ماشین مردم خورد کنم، خب این که جواب نخواهم گرفت، این فقط داره به اصطلاح کشور رو به شلوغی میکشونه و نتیجه هم نخواهد داد. بلکه اگر اغتشاش خدای ناکرده گسترده بشه، اولا مثلا به نظام اسلامی هم کار ندارم، اونایی که اغتشاش میکنن ما اونا متوجه اونا هستیم که شما حتی اگر باورمند به ایران باشید، حتی اگر باورمند به ایران نیستید و به خودتون و به خانوادتون هستید، اگر مرز نظم به نانظمی منجر بشه، اگر شما به جای برسید که گلو و حلقوم کسی دیگر رو بگیره، اینو مطمئن باشید که فردا حلقوم شما رو کسی دیگه خواهد گرفت. این نیست که تو امروز سنگ میزنی، امروز سنگ زدی، فردا سنگ خواهی خورد. این نیست که تو بگویی دیگری نگوید. حالا اون دیگری یا از جنس خودته و بدتر از این ممکنه از جنس بیگانگان باشه. که اون وقت دیگه امان نه به تو نه به غیر تو خواهد داد. اگر بیگانه دستش دراز بر این مملکت بشه، این رو تاریخ هم گفته، نیاز به شواهد تاریخیش اینقدر زیاد هست که سرچ بده کاملا مشخصه و خداوند رحمان شاهد خواهد بود. ببینید اون وقت دیگه بی حجاب و با حجاب راه نخواهند کرد. اینطور نیست که اونا بگن ما با حجاب کار داریم، بی حجاب کار نداریم.
موشکاشون اینقدر هوشمند نیست که بیاد مثلا بگه فقط به طرفداران جمهوری اسلامی میزنه.
اصلا من معتقدم که اتفاقا هوشمند به همه خواهند زد. حتی به اون بی حجاب خواهند زد. این نیست که شما فکر کنید مثلا از آدمای متدین اینها کینه دارن. نه خیر، اونا از ایرانی و از ایرانیان کینه دارن. اینو باور کنیم. قضیه سودان رو شما ببینید، یعنی در 12 سال پیش مثلا اونجا اتفاقات افتاد، به چه وضعی دچار شد؟ آیا هیچ ثباتی شما در او خواهید دید؟ شما هرگز در افغانستان، در سوریه و امثال اونها ثبات نخواهید، با اینکه خیلی از مردم، برخی از مردم سوریه و افغانستان و آمریکایی‌ها بودن، اما چرا به اونها هم رحم نمی‌کنن؟ حالا سوریه، افغانستان، سودان اصلا قابل مقایسه با ایران نیستن، چون ایران در این 40 سال سیدی‌های پیاپی و مکرر به گوش آمریکا زده. او از اینجا کینه داره، از همین مردم. او زمانی که اصلا انقلاب اسلامی نشده بود، خوب دقت بفرمایید، پیش از انقلاب اسلامی مملکت رو به فلاکت کشونده بود. مستشاران اونها در ایران حق توحش می‌گرفت، می‌گفتن شما وحشی هستید، ما از شما، ببینید به ملت میگفتن، دقت کنید، به ملت عادی میگفتن. غریب مثلا فکر کنم اونطور که خاطرم هست 9000 دلار یک کارمند بی ارزش امریکایی، 9000 دلار حقوق میگیره که بخشش هم متوجه همین بسایه.
و اگه هر جنایتی هم انجام میداد هیچ کس نمیتونست بهش تو بگه اینجا.
بله از همین اینا تغییر دیگه است که در قالب قانون کاپیتولاسیون بله. در ایران مطرح شده بوده. ببینید این یعنی چی؟ یعنی که بابا همون با شما بده، این باور کنید اینجوری نیست. اما آخه اینم یه مشکلی هست، ما واقعا من این باید یه چاره جویی کنیم. واقعا ما نمیخوایم اینجا اقناعی مردم رو قانع کنیم. بابا خب حالا الان این سبد کالاش داره کوچیک بشه، بابا این اعتراض داره، خب بره پیش کی بگه؟ واقعا طرف میگه آقا من به فرماندار داد میزنم صدام نمیشنوه، استانداردار اصلا حاضر نیست منو ببینه. به حالا همه استانداردارا جسارت نمیکنم، بعضی ها مثلا برق از مسئله فلان کس عمامه به سر اصلا از جنس خیلی از دوستان ما دقیقاً میفهمن او اصلا ما رو نگاه نمیکنه. اینو مسئولین ما خواهش میکنم یه فکر اساسی بکنن که آقا بس اعتراض بسی است، بس اختشاش بس دیگری است. ما کاری بکنیم در یک فضای مدنی منطقی مردم اعتراض خودشونو داشته باشن، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ مشکلی هم برای مملکت انقلاب اسلامی
پیش نمیاد. هم
حتما همچین چیزی خواهد شد، حتما این خواهد شد. اگر مسئولی خدا را در نظر بگیره، ممکنه من مسئول، من استاندار، من وزیر، کسی به من انتقادی بکنه یا انتقاد او منطقی باشه ولی با درجه مثلا سواد خیلی پایین‌تر از من بلد. نه او نگاهی داره، زاویه بنده خداست، دست کم می‌نیسه من گوش بدم و چی داره میگه.
خیلی متشکرم و تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام ولی مسلم جناب دکتر احمدی کچایی.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان میخوانمت تا بی نهایت.
با برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. فکر میکنم از ابتدای برنامه شاید شنونده ها منتظر بودن که ما در خصوص مسائل بین المللی و سیاست خارجی این سوال رو مطرح کنیم. خب چند روز گذشته اتفاقی افتاد که شاید میشه گفت یکی از بی‌نظیرترین اتفاقای فضای روابط بین الملل بود، که خب آمریکایی ها در کمال ناباوری و با نقض همه قوانین بین المللی و حقوقی جهانی در واقع یورش بردن به کشور ونزوئلا و رئیس جمهور این کشور رو در واقع روبودند و بردن آمریکا و حالا گویا قصد دارن اونجا محاکمش کنن و مورد در واقع بازخواست قرارش بدن. خب سوالات متعددی برای ما اومده در این زمینه. شنونده عزیزی با شماره 0919 4 رقم آخر 3384 این سوال رو پرسیدن که از اتفاقات اخیر ونزوئلا چه درسی می شود گرفت؟ آیا آمریکا چنین قدرتی دارد که با استفاده از نیروهای ویژه در ایران هم افراد مهم را دستگیر کند؟
بله سوال خیلی خوبی هست. ببین من خواهش میکنم و واقعا اگر بگم التماس میکنم به شنوندگان بزرگوار که شما تاریخ آمریکا رو بله بسیار خلاصش هم بکنه، بسیار مهم هست. بله. بسیار برای زندگی امروزمون اثرگذار هست. واقعا نمیشه به این گرگ درنده و به نظر من محصول تمدن غرب وحشی اعتماد کرد. ببین اصلا با خود کشور ایران زمانی که با شما داشت مذاکره میکرد، یعنی در حین اینکه با شما داشت مذاکره میکرد از زیر میز داشت اصطلاحاً، حالا اصطلاح خود من باید. زیر میز داشت توطئه میکرد که چجوری شما رو بزنه. شما با این شخص با این گرگ در عده میگه آقا بریم باش بسازیم، آقا اینجا اون سازش را دقیقاً تسلیم میدونه. عده میگن خب بریم تسلیم بشیم. آقا تسلیم میدونید میگن چی؟ تسلیم این نیست که شما انرژی هستی رو بدید، هر آنچه که دارید باید بدید، هر چه که ندارید رو باید بدید، حیثیت خودتون و شخصیت خودتون و اقتصاد خودتون و فرهنگ خودتون و هر چی بدید از سر شما بر نمیداره. او به حد یقف قائل است. ببینید اینا ادعی فریب می‌کنن که ما مثلا چون لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتیم آمریکا با اون بچه قبلش به ما اینطور نیست. شما نگاه کنید این دولت ایالات متحده آمریکا، آیا دکتر مصدق هم مرگ بر آمریکا میگفت؟ اصلا او درود بر آمریکا میگفت. بله. من رفت آمریکا قرارداد بس سرگونش کرد.
بله.
مگر جمهوری اسلامی بود اون زمان دولت رژیم پهلوی دوم که اومدن همین این مقدار ملت ایران رو تحقیرشون کردن، همین قضیه کاپیتولاسیون و دیگران، ما بهشون مرگ بر آمریکا گفته بودیم؟ مگر دولت سودان مرگ بر آمریکا بود؟ مگر گواتمالا مرگ بر آمریکا گفته بود؟ مگر سالواتور آلنده در شیلی مرگ بر آمریکا گفت که ریختن رئیس جمهور رسمی کشور رو کشتن و گفتن بعدم احتمالا خودکشی کرده؟ مگر یکی دو تا کودتا کرده؟ مگر یکی دو تا جنگ را انداخته در همین 70-80 سال اخیر؟ بنابراین اینکه در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد، اتفاق رایج، یعنی من معتقدم، من که نه، یعنی تاریخ اینو میگه، سیاست رایج و مرسوم ایالات متحده در هم شکستن هر نوع مقاومت علیه او است و حتی هر نوع غیر مقاومت ها هم، حتی ژاپن الان در مقابل آمریکا واقعا بسیار نفس هم نمیتونه بکشه، اما ژاپن دقیقاً در دست آمریکاست. یعنی اگر ژاپن هم بخواد تحرک خود نابودش میکنه، همونطور کره جنوبی اینا که باش متحدن.
بله.
اصلا هیچ کشوری هیچ امانی نداره از دست این به اصطلاح این دیو جهان خاره، تعبیری که در دهه 60 نسبت به اون میشد درست هم بود. درسی که از این قضیه میشه که شما راهی ندارید مگر این، اگر میخواد انسان زندگی کنه، من تاکید میکنم حتی نمیگم مسلمان، اگر میخواد شما انسان زیست داشته باشید، بهترین حالت این است که به خودتون اعتماد داشته باشید. توجهتون به اندیشمندان، به اساتید، به دانشگاه های خودتون باشه. شما اگر میخواد کار به اینها اعتماد بکنید نه به آنها، به گرگ انسان اعتماد نمیکنه. گرگ ویژگیش در رندگی که اگرچه من به اینها بگم گرگ، واقعا جفا در حق گرگ هست.
بله.
یعنی شما رسما توی کشوری وارد شدن با کمال قباحت، پررویی، انگار توی این که دنیا قانون جنگله که قانون جنگل هم هست واقعا. این که میگن قوانین بین الملل و امثال، اصلا قانون بین الملل ما نداریم. وقتی که سازمان ملل در کشور خودش هست، وقتی که بخشی از اون هزینه این ساختمان بزرگ توسط ایالات متحده تامین بشه، دیگه اینجا معنا نداره که قانون بین الملل، قانون بین الملل خودم هم. هرچی من گفتم همون میشه قانون. دقیقاً همون حرفی که خیلی از شاهان در دوره ما میزدن، میگفتیم آقا قانون چرا کشور نداره؟ میگه قانون خودم هم، دیگه هرچی گفتم. عین همین حرف خود ایالات متحده میزنه. بنابراین اینکه آیا چین اتفاق میکنه در ایران بیفته، این بستگی به خود ملت ما داره، اما ساختار ایران بسیار متفاوت از کشورهای کوچیکی مثل ونزوئلا و امثال اونها هست. مردم ما متفاوت با اون مردم هستند، حاکمان ما به خصوص برخی از بزرگان ما، مراجع ما و رهبری ما متفاوت هستن. انشاءالله به فضل خدا چنین نخواهد شد.
البته دکتر این نکته من اضافه کنم که تجربه نشون داده که آمریکا عمدتاً سعی میکنه به جاهایی حمله کنه که میدونه اونجا پیروز میشه. اگر نه سابقه همین نیروهای دلتا فورسی که در واقع حمله کردن به ونزوئلا، وقتی ما در خاورمیانه نگاه میکنیم میبینیم تو افغانستان، توی در واقع غزه، توی خود ایران همین عملیات تبس رو همین نیروهای دلتا فورس انجام دادن. هر جایی که در واقع به جای سفت خوردن شکست خوردن و کشته شدن با تلفات برگشتن. یعنی شاید شنوندگان از این تصور براشون به وجود اومده باشه که این نشان قدرت آمریکایی است، در حالی که به نظر میرسه واقعا اینطور نیست.
ببینید دولت ایالات متحده آمریکا حدوداً سال 1,000 میلیارد دلار، دقت بفرمایید 1,000 میلیارد دلار هزینه فقط نظامیش هست.
بله.
ببینید و هزینه ما بین 8 تا 12 میلیارد دلار در سال است. یعنی چیز در حدود 100 برابر ما هزینه نظامی دارن میکنن. اما همیشه در این معادلات دلاری نیست، دقت بفرمایید. برخی از چیزا که همون تو سوالات قبلی جواب دادم، دال مرکزی یعنی اسلام، باورمندی به این که خدای بالای سر ماست.
بله.
و ما برای این خدا کمترین چیز رو فدا کردن جان میدونیم. بنابراین اونها اینو خوب متوجه هستن که شما با ملتی طرف هستید که اساسا آرزو به شهادت داره.
بله.
دقت میفرمایید. بله، به جهت قوای نظامی به فضل خداوند رحمان جمهوری اسلامی بسیار بسیار پیشرفت کرده، اصلا قابل مقایسه با دوران قبل نیست، در این تردیدی نیست. اگرچه در قوای نظامی ممکنه آمریکایی از ما جلوتر باشن و هستن، اما اون چیزی که داره این معادله رو برمیگردونه بس این است، ایمان به خداوند رحمان رحیم. به همین جهت هستم ایمان مورد هدف قرار گرفته شده. یعنی اینکه دوست دارن نسلی بی بندوار باد بیان، نسلی غیر مؤمن بار بیان، یعنی آمریکایی‌ها میخوان این کار رو. این یکی از همین دلایلی هست که ما معتقدیم که اگر اونها هم یک زمان رفتار خشن میخوان داشته باشن، قطعا با ملتی بسیار متفاوت از ملت 50 سال پیش مواجه هستن، چون با یک تجربه بسیار خوب طرف بوده و انشالله چنین نخواهد شد. با اونها این تیغ تیز خودشون رو به این سنگ سخت آزمایش نخواهند کرد
انشالله. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی کچایی که در این برنامه قبول زحمت کردن و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادن. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه پرسمان انقلاب با ما همراه بودید. سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 و همچنین شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 برای ما بفرستید. همچنین میتونید قسمت های قبلی برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا بارگیری کنید و گوش بدید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید زیر سایه صاحب زمان خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما.
خب دوستان عزیز عصرتون بخیر، ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. آنچه تقدیم شما بزرگواران شد پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی و سوالات درباره وقایع 12 روز جنگ تحمیلی بود که شنیدید و پاسخها رو شنیدید و امیدوارم که بهره لازم رو از پرسوان انقلاب برده باشید. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. بخش دوم برنامه‌های جمعه 19 دی ماه و 19 ماه رجب رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. اما آنچه که در ادامه تقدیمتون